از گاه به منشأ پیدایش کمربند فکر میکنم. از کجا آمده؟ چه کسی آن را ساخته؟ و چرا؟ یک نظریه درباره‌اش دارم، اما راهی وجود ندارد که مطمئن بشوم. همونطور که راهی برای بازگشت به خط زمانی اولیه‌ام وجود ندارد، کمربند هم نمیتواند به اولین خط زمانیش برگردد. تنها کاری که ازم برمی‌آید فرضیه پردازی است. اما قضیه را اینطور در نظر بگیرید. در نقطه ای از یکی از خطوط زمانی، شخصی یک ماشین زمان اختراع می کند. این شخص می تواند هر کسی باشد، چندان فرقی نمی کند. آنچه مهم است فقط اختراع شدن ماشین زمان است. خب، این ماشین سلاح قدرتمندی است، سلاح نهایی بشریت. دیر یا زود یک فرد تشنه قدرت از موضوع خبردار می شود. مالکیت و استفاده از این کمربند می تواند به هر کسی کمک کند تا به رؤیاهایش واقعیت ببخشد. می تواند فرمان روای عالم شود. هر دنیایی، همه ی دنیاها. طبیعتاً در اولین فرصت می خواهد ایدهش را عملی کند و اولین کاری که می کند این است که دنیایی را که کمربند در آن اختراع شده پاک می کند و از بین می برد. به این ترتیب هیچ کس کمربند را در اختیار نخواهد داشت و نمی تواند او را تعقیب کند. بعدش شروع می کند به پرسه زدن در زمان. شروع می کند تاریخ را از نو نوشتن. نسخه های مختلف از خودش خلق می کند. خودش را در امتداد چندین و چند خط زمانی متحول می کند. یعنی من یکی از وراث او هستم؟ یا شاید هم کمربند به شکل دیگری به وجود آمده؟ ظاهرش شبیه به محصولات کارخانه است. امکانش هست آن را برای مصارف نظامی ساخته باشند؟ یعنی ممکن است زمانی مردمانی روی زمین زندگی می کردند که رؤیای حکومت بر کل دنیا را به کمک یک کمربند در سر داشتند؟ من از بازماندگان فرد فراری هستم که برای پاکسازی این استبداد راهی پیدا کرده بود؟ یا... خب، برای مسخره ترین فرضیه هم آماده اید؟ جایی کمپانی وجود دارد که کمربند زمان تولید کند و مثل رادیوی ترانزیستوری بفروشد و هر کس که یکی از این کمربندها لازم داشته باشد به نزدیکترین نمایندگی برود، 23.95 دلار روی پیشخوان مغازه بگذارد و به تمام رؤیاهایش جامعه عمل بپوشاند؟ احمقانه است نه؟ اما محال که نیست. تا اونجایی که به خط زمانی مبدأ مربوط می شود، همه کسانی که از کمربند استفاده کردند ناپدید شدند. هر مسافر زمان می داند که او مدام در حال بازنویسی است. تعداد دنیاهای موازی قابل خلق بی نهایت است. هرچه بیشتر درباره‌اش فکر می کنم، احتمال اخیر ناممکن تر به نظر می رسد. حالا فرض کنید به آن آینده دور مورد نظرتون رسیده اید و آرمان شهرتون را خلق کرده اید. تنها عاملی که هر کس را از رسیدن به رؤیاهایش باز می دارد انفجار جمعیت در سیاره زمین است. بنابراین شما شروع می کنید به فروختن کمربند زمان، آن هم به قیمت مفت. خیلی زود همه خریدارها برای خودشان در دنیای خودشان یک پا فرمان روا می شوند و جمعیت دنیا به حالت تعادل بر می گردد. تنها مسئولیتی که روی دوش شما باقی می ماند نظارت بر اعمال خودتان است. یعنی این که جلوی رها شدن و جولان دادن نسخه های افراطی و روان پریشتان را در طول زمان بگیرید. حتما از عهده این کار برمی آیید. اما فکر می کنید شبها با این فکر که یک دیوانه زنجیری سایه به سایه دنبالتان می گردد تا شما را بکشد، خواب به چشمانتان می آید؟ نتیجه معلوم است. شما دلتان می خواهد خط زمانیتان را به محلی، ببخشید، به زمانی امن تبدیل کنید، مگر نه؟ دقیقا همین جاست که همه چیز شروع می شود. اینجا همون جاییست که عموجیم از آن آمده؟ یعنی او برای خودش یک کمربند زمان خریده و دنیایی را که کمربند در آن اختراع شده پاک کرده بوده؟ نمی دانم. از طرفی هم شک دارم کمربند بتواند خیلی زیاد از خط زمانی مبدأ خودش دور شود. به نظرم تغییرات اعمال شده به وسیله مالک کمربند در خط زمانی معمولاً محدودیت‌های قابل پیش‌بینی دارند. از آنجایی که دستورالعمل‌های کمربند به زبان انگلیسی نوشته شده، بدون تردید در دنیایی ساخته شده که انگلیسی زبان بین‌المللی است. این موضوع درباره تاریخ، اخلاقیات، فرهنگ و مذهب هم صادق است. شاید کمربند در خط زمانی مبدأ خودم ساخته شده باشد و یا چند سال بعد در آینده زمان خودم. این کمربند به وضوح برای کسانی ساخته شده که بتوانند دستورالعمل‌هایش را بخوانند و درک کنند. در غیر این صورت، کاربر ممکن است با استفاده غلط خودش را به کشتن بدهد. حتی از این هم بدتر، ممکن است خودش را با یک سفر یک طرفه به ابدیت بفرستد. شما اگر اقدامات ایمنی را بخوانید متوجه می شوید. اگر میانگین کاربران کمربند مثل من باشند، تنبل تر از آنند که بخواهند زبان جدیدی یاد بگیرند. بنابراین هر کس که کمربند را در اختیار دارد طبیعتاً ترجیح می دهد در محدوده زمانی فرهنگی خودش باقی بماند و تغییرات کمی در محیطش ایجاد کند. مثلا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تغییر می دهد، اما به کشوری که انتخابات در آن برگزار می شود دست نمی زند. و به این ترتیب کمربند در محدوده فرهنگ‌های انگلیسی زبان باقی می‌ماند. آن دست از کاربرانی که در دنیای بدون مسیح ولگردی می‌کنند، عاقبت خودشان را در دنیایی می‌بینند که زبان انگلیسی در آن کوچکترین جایی ندارد. اگر تصمیم بگیرند در آن دنیا بمانند، می‌توانند هر تعداد نسخه که می‌خواهند از خودشان خلق کنند، اما با مردن آخرین نسخه فعالیت کمربند هم متوقف می شود. دیگر کسی در آن خط زمانی وجود نخواهد داشت که زبان انگلیسی بداند و بتواند دستورالعمل‌ها را درک کند. کمربند یا باید نزدیک به خط زمانی مبدأ خودش باشد یا از کار بیفتد. اگر کسی بخواهد کمربند را به کار بگیرد، احتمالاً خودش را از صحنه روزگار حذف می کند. کسی نمیتواند سفر در زمان را با آزمون و خطا یاد بگیرد. این یکی از روش‌های حذف نسخه‌های افراطی خط زمانی مبدأ است. اینکه خط زمانی مبدأ دقیقاً کجاست مطلبی است که من هیچ وقت نمیفهمم. در این دوره حدوداً 10 ساله که از کمربند استفاده می‌کنم، انقدر از خط زمانی مبدأ خودم دور شدم که حتی یادم نمی‌آید دقیقاً از کجا شروع کردم. کاش میشد در این باره با عموجیم حرف بزنم، اما نمیتوانم. او در این خط زمانی نیست. قبلا به دنبالش گشتم، اما هیچ کجا پیدایش نکردم. نمیدانم دلیلش چیست. من تغییرات زیادی را رقم زده ام و احتمالاً یکی از همون تغییرات او را به طور کلی پاک کرده است. نمیدانم چه کار کنم تا دوباره به او برسم. خیلی از آخرین تماسم با واقعیت دور شدم. هیچ وقت در عمرم اینقدر احساس تنهایی نکردم. شاید در طول زمان گم شدم. واقعیت این است که اصلا نمیدانم کجا هستم. به دنبال عموجیم گشتم، اما نتوانستم پیدایش کنم. وقتی به این موضوع پی بردم که احتمالاً اشتباهی او را از صحنه روزگار پاک کردم، رفتم تا به دنبال خودم بگردم. اگر می توانستم خودم را در تاریخ 19 می 1975، همان روزی که کمربند به دستم رسید، پیدا کنم، شاید می توانستم جلوی حذف شدن عمو را بگیرم، اما نمی دانستم چطور باید خط زمانی مبدأ را پیدا کنم. من در این خط زمانی وجود ندارم. شخصی به اسم دانیل ایکنز اینجا نداریم. حتی مدرکی هم داله بر این که او زمانی وجود داشته نداریم. در این دنیا، درست مثل آن دنیای بدون مسیح که خلق کردم، هیچ گذشته‌ای ندارم. نه منشأ و مبدأی دارم و نه حتی آینده‌ای. اگر نتوانم نسخه‌های جوان‌ترم را پیدا کنم، شاید نسخه‌های پیرتری از من باشند. اما اگر هستند، پس کجایند؟ در این خط زمانی تا به حال کسی را ملاقات نکردم. پس آینده‌ام کجاست؟ خانه هرگز اینقدر خالی نبوده. بازی پوکر بدون بازیکن رها شده. میز بیلیارد خالی است. اتاق خواب بلا استفاده مانده. دستگاه استریو خاموش است. کسی در استخر شنا نمی کند و من احساس روحی را دارم که در شهری متروک سرگردان پرسه می زند. دیگر خبری از آن ازدحام حاصل از من نیست. گذشتم پاکسازی شده و من هیچ آینده‌ای ندارم. یعنی قرار است در همین خط زمانی بمیرم یا اینکه این زمان را هم ترک می کنم. برای همین است که دیگر اینجا نیستم؟ دارم از خودم مخفی می شوم؟ چرا هیچ دانی نمی آید تا کمکم کند؟ اگر این خط زمانی یک بن‌بست است، پس من به کجا دارم می روم؟ کاش عمو جیم را پیدا می کردم. کاش دان را پیدا می کردم. یا دست کم دن عزیزم را. تا به حال در عمرم اینقدر نترسیده بودم. دان، اگر این نوشته ها، این خاطرات را می خوانی، تو را به خدا کمکم کن. باید با موضوع منطقی برخورد کنم. یکی از این دو حالت اتفاق افتاده است یا می خواهد اتفاق بیفتد. منی که می خواهم به آن تبدیل شوم، به طور مشخص یک خط زمانی جدید پیدا کرده است. حالا یا دیگر دلش نمی خواهد به این خط زمانی برگردد یا نمی تواند. شاید تغییراتی در آن خط زمانی ایجاد کرده که نمی تواند پاکشان کند. شاید هم اصلا از ماهیت آن تغییرات خبر ندارد. یعنی اون تغییر در خط زمانی کدام دنیاست؟ آیا او دنیای خلق کرده که ارسطو هرگز در آن وجود نداشته؟ یا تصادفاً پاپ سکستوس ششم را کشته؟ شاید هم یک اتفاق پیش پا افتاده رخ داده، مثل لگد کردن یک عنکبوت یا کاشتن نطفه کودکی که نباید زاده می شد. آیا دانیل ایکنزی که من قرار است به آن تبدیل شوم جایی در یک خط زمانی عجیب گم شده؟ مدام یاد آن دنیایی می افتم که عیسی مسیحی درش وجود نداشت. یعنی قرار است من هم مثل عیسی در دنیای خودم ناپدید شوم یا قرار است تغییر دیگری اتفاق بیفتد؟ یعنی تغییر در درون من اتفاق افتاده یا اینکه دارم یک تغییر شدید در شخصیتم ایجاد می کنم و یک شخصیت موازی می سازم؟ چیزی که حتی خودم هم نتوانم پاکش کنم، چیزی که دلم نخواهد اون را از بین ببرم. اگر خودم را به یک فلج تبدیل کنم چه؟ یا یک کودن عاجز از درک؟ یا دارم خودم را میکشم؟ یا حتی بدتر، از وقتی کمربند به دستم رسیده اولین بار است که نمیتوانم آینده را ببینم، آینده خودم، و این مرا میترساند. حالا میفهمم که نسخه های دیگرم چه احساسی دارند، آنهایی که من نیستند. فقط فرض کنید که من بخواهم یک نسخه دیگر خودم را ببینم. در طول زمان سفر میکنم و پاپ، بفرما، به یک نسخه جوانتر یا پیرتر میرسم. در آن صورت تا هر زمان که دلم بخواهد میتوانم در آن دنیا باقی بمانم، بدون آن که مجبور باشم در خط زمانی دنیای دیگری زندگی کنم. هرچه باشد من و نسخم در عمل دو شخص متفاوتیم. واقعا این طور است. اولین باری که از کمربند استفاده کردم دان را دیدم. آن موقع فکر می کردم فقط یک نسخه از من وجود دارد و وجود هر دوی ما یک توهم است. حالا می دانم که در اشتباه بودم. می دانم که بی نهایت نسخه از من وجود دارد و وهم و خیال این است که فکر کنم تنها یکی از آنها وجود دارد. وهم و خیال؟ بله. اما وهم و خیال هم به همان اندازه برای من و زاویه دید ذهنیم واقعی است که سفر در زمان. من هنوز احساس می کنم که من هستم و تا جایی که می دانم من واقعیم. من فکر می کنم پس هستم. من فکر می کنم؟ خب بقیه منها هم همینطور. حالا چطور می توانم با یکی از آنها ملاقات کنم؟ یکی از آن نسخه های دیگرم، یکی از آن نسخه های مستقل و جداگانم، نه یکی از آن نسخه هایی که خود من است اما در زاویه دید دیگری از زندگی ذهنیم قرار گرفته. نه، مثل همه آن دنها و دانها، بلکه دانیل ایکنزی که از همان ابتدا سمت و سوی کاملا متفاوت را انتخاب کرد. چطور می توانم با او ملاقات کنم؟ مشکل اصلی برقراری ارتباط است. چطور به او اطلاع بدهم که می خواهم ببینمش؟ چطور می توانم پیامی را از یک خط زمانی به خط زمانی دیگری برسانم؟ خب، بگذار ببینم. می توانم چیزی را داخل کمربند جاسازی کنم، شاید یک تاریخ یا نام یک محل، و بعد آن را در بسته میراث عموجیم بگذارم. نه، آن بخش از گذشته من دیگر در این دنیا وجود ندارد. من همش را پاک کردم، یادت رفته؟ خب، پس چطور است که یک پیام به گذشته ارسال کنم؟ ها؟ نه، این هم جواب نمی دهد. یادت رفته آن بطری کوکاکولا چه دردسری برایت درست کرد؟ باید آن را در جایی بگذارم که فقط خودم پیدایش کنم. از کجا بدانم؟ یعنی او از کجا بداند کجا باید دنبالش بگردد؟ چطور مطمئن باشم آن پیام در صورت لزوم میتواند هزاران سال دوام بیاورد؟ گذشته از آن، مطمئن نیستم آن پیام در هیچ یک از خطوط زمانی که از ابتدا منشعب شده وجود نداشته باشد. تغییرات ایجاد شده در خطوط زمانی تجمعی‌اند، عطف به ما سبق نمی‌شوند. گمانم پاسخ سؤالم درباره رساندن پیام از یک خط زمانی به خط زمانی دیگر واضح است. غیر ممکن. هیچ روشی برای برقراری ارتباط میان خطوط زمانی وجود ندارد. دست کم نه روشی که با عقل جور در بیاید. اما معنیش این نیست که دیگر نمیتوانم نسخه‌های دیگری از خودم را ببینم. من همیشه با نسخه‌های دیگرم برخورد میکنم. البته نسخه‌های نزدیک به اصل. تنها دلیل اینکه تا به حال با هیچ نسخه دوری برخورد نکردم این است که تا امروز با هم روی یک زمین راه نرفته ایم. اگر بخواهم چون این نسخه را ببینم، باید جایی دنبالش بگردم که احتمال وجودش در آنجا بیشتر باشد. فرض کنید در جایی یک من دیگر باشد، یک من دور که همین جملات در ذهنش چرخ میزند. خب، او هم میخواهد دانیل ایکنزی را که نسخه دوری از اوست ملاقات کند. خب، ما چه خاطرات مشترکی داریم؟ فقط خاطراتی که تا پیش از به دست آوردن کمربند داشتیم. خودش است. البته، لحظه تولد من. من در ساعت 2:17 صبح 24 ژانویه 1956 در مرکز پزشکی شرمن اوکس در کالیفرنیا به دنیا آمدم. البته من در این خط زمانی متولد نشده بودم و قرار هم نبود متولد بشوم. یکی از کارهایی که انجام داده بودم تولدم را پاکسازی کرده بود. اما هم من تاریخ تولدم را می دانستم و هم همه دنهای دیگر. این تنها محل منطقی برای جستجو بود. در سال 1977 مرکز پزشکی شرمن اوکس مجموعی ساختمان‌های 4 طبقه بود که در شمال بزرگراه ونتورا به موازات بلوار ون نایز واقع شده بود. در 1956 این مرکز تنها از 2 ساختمان تشکیل می‌شد که یکیشون دفتر پزشکان بود. اواسط دهه 50 وقتی در بلوار ون نایز می‌راندم کمی مرمورم شد. من بیشتر عمرم را در دهه 70 گذرانده بودم. هیچ وقت متوجه نشده بودم که 2 سینمای موجود در این بلوار و خیابان ریوولی هنوز در آنجا وجود دارند. از بیشتر ساختمان‌های اداری مرتفع خبری نبود و تعداد زیادی مغازه کوچک در امتداد خیابان قرار داشت و اتومبیل‌ها، خدایا، واقعاً مردم زمانی سوار اینها می‌شدند؟ همه سنگین، دراز و مکعبی بودند. ظاهرشان خیلی خشن بود. فورد و شورولت با سپرهای آنچنانی و چراغ‌های جفتی، کرایسلر و کادیلاک با آن همه کروم که در بدنشان به کار رفته بود، و همینطور استودبیکر، دیسوتو و پاکارد. یک زمین بزرگ خالی آنجا بود که یادم می‌آید در دهه 70 یک ساختمان شیشه‌ای تویش بود. با این حال نوجوانانی که معمولاً در آن زمین پلاس بودند هنوز هم آنجا می‌پلکیدند. کمی مرمورم شد چون سال 1977 من یک کلان شهر را ترک کرده بودم، در حالی که اینجا فقط یک شهر کوچک و سرش با آرامش خاص خودش گرم بود. چطور زمانی به نظرم هیجان انگیز می آمد؟ وقتی به مرکز پزشکی نزدیک می شدم شستم خبردار شد که یک جای کار می لنگد. بعد یادم آمد سال 1956 بزرگراه ونتورا هنوز ساخته نشده و تا بلوار ون نایز کشیده نشده بود. حیران مانده بودم که قطارهای برقی هنوز کار می کنند یا نه. نمی دانستم از چه سالی کنار گذاشته شدند، اما ریل‌ها تا سالها بعد کف خیابان باقی مانده بود. من لس آنجلس را در سالهای آغازینش دیده بودم، اما لس آنجلس دهه 30 همیشه مثل یک شهر دیگر به چشم می آمد. شبیه یک دیزنی لند غول پیکر که برای دنی توریسته به نمایش گذاشته شده باشد. واقعی نبود، اما من این شهر را می شناختم. می توانستم بارقه دنیای خودم را در اینجا ببینم. آغاز جنینیش، استخوان‌بندی را که آینده به دورش گوشت می تنید. بی‌اعتنا به نگاه‌های حیرت زده رهگذران، اتومبیل مدل 1976 را در تقاطع جاده ریورساید و بلوار ون نایز پارک کردم. اصلا حواسم نبود که نباید اتومبیل مدل دهه 70 را با خودم به دهه 50 بیاورم. خب، حالا که چی؟ بگذار مردم فکر کنن نوعی ماشین مسابقه است. ککم هم نمیگزید. غرق در افکار خودم بودم. همه عمرم را هول و هوش 3 سال زندگی کرده بودم. بله، به دورانهای مختلف تاریخ سفر می کردم، اما آنها فقط سفر بودند. همیشه آخرش به 1977 برمی گشتم، چون آن را به عنوان خانه می شناختم. من همه زندگیم را تا کرده و در یک بازه چند ماه فشرده بودم. در نتیجه در دنیای زندگی می کردم که مناظرش هرگز تغییر نمی کرد. هرگز. از وقتی به یاد دارم پیمانکارها مشغول ساختن یک خوابگاه جدید برای کالج بودند. ساخت بزرگراه جدید از زاویه دید من از ازل تا ابد طول کشیده بود. البته می دانستم که سازه های تکمیل شده چه شکلی خواهند شد. حتی در بزرگراهی که قرار بود ساخته شود رانندگی کرده بودم. اما خط زمانی که من اون را به عنوان خانه می شناختم حالا منجمد و ساکن شده بود بدون تغییر. نزدیک به 10 سال ذهنی را در 1 سال زندگی کرده بودم. به احتمال قوی به این تفکر که خانه برای همیشه به همون وضع باقی می ماند خو گرفته بودم. برای من سن فرناندو ولی یک ماهیت پایدار داشت. فراموش کرده بودم چه شهر پویایی است، چون قابلیت دیدن رشدش را از دست داده بودم. من زمان را به شکل خطی سفر نمی کردم. سایر مردم زمان را در طول یک مسیر مستقیم سفر می کنند. برای آنها رشد یک فرایند ثابت است که یا با تغییرات عمده قابل تشخیص است یا در مقایسه با چیزهای دیگر. اما از نظر من رشد یعنی رشدی وجود ندارد. هر بار که من جهش می کنم انتظار دارم دنیا تغییر کند. هرگز یک دوره را با دوره دیگر یکسان نمی دانم. البته تا این لحظه. من این شهر را می شناختم. اینجا بزرگ شده بودم، اما یادم رفته بود که وجود دارد. کاملا فراموش کرده بودم که بخشی از یک جریان متحرک بودن چه احساسی به همراه دارد. رشد کردن همگام با یک شهر چگونه است؟ دیدن تغییر و تحول آن در کنار تغییر و تحول خودت چگونه است؟ بله، من خیلی چیزها را فراموش کرده بودم. خیلی چیزها.